بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف بعد از اینکه اون مطلب مقدمی رو که درباره روح بخاری و متیه بودن روح بخاری للقوا بود ذکر کردن، وارد بحث میشن. دو بحث در اینجا در این فصل مطرح میشه. یک بحث در اینه که اول متعلق نفس انسانی چیه؟ آیا قلب یا مغزه؟ این بحث از صفحه 233 خط دوم، فإذا کانت النفس واحدة فیجب ان یکون لها، شروع میشه تا صفحه 235 خط هفتم ادامه پیدا میکنه. بحثی حدود دو صفحه. بحث دومی که در این فصل مطرحه اینه که بعد از اینکه اثبات کردن که قلب اول متعلق نفسه و نتیجتاً قلب مبدأ تمام قواست، تمام قوای نفس رو، چه قوای نباتی چه قوای حیوانی رو مطرح میکنن و اعضا و آلات این قوا رو ذکر میکنن. این بحث از صفحه 235 خط هفتم، فالقلب مبدأ و اول تفیز منه الى الدماغ قوا، شروع میشه تا آخر فصلم ادامه پیدا میکنه. پس در باقی مونده از این فصل ما فقط دو مطلب داریم. فعلا وارد مطلب اول میشیم. در مطلب اول ایشون معتقدند که قلب اول متعلق نفسه، یعنی عضو رئیسی است و به تعبیر دیگه مبدأ، اول متعلق نفسه، عضو رئیسی است، مبدأ. این سه تعبیر درباره قلب هست. و گروهی گفتن که مغز اول متعلقه، یعنی مغز عضو رئیسی است و مغز مبدأ قواست. مصنف در ابتدا منظور خودشون رو و مذهب خودشون رو ذکر میکنن، بعد میپردازن اشارتن به دلیلی که خصمشون داره، یعنی اون کسانی که مغز رو مبدع به حساب میارن، دلیل اونها رو به اشاره ذکر میکنن و با دو بیان اون دلیل رو رد میکنن. مطلب اول به این ترتیب تموم میشه. خلاصه این دو صفحه این شد که ابتدا نظر خودشون رو که مبدع بودن قلبه مطرح میکنن، بعد نظر خصمشون رو که مبدع بودن مغزه اشارتن ذکر میکنن و با دو بیان ردش میکنن. در بیان نظر خودشون اینطور میفرمایند که اگر نفس واحد باشه، اول تعلق بالبدن داره. اگر نفس متعدد باشه، اول تعلق داره، ثانی تعلق داره، ثالث تعلق داره. اگر نفس سه تا باشه، سه تا تعلق میگیره. ولی اگر نفس واحد باشه، یک بار تعلق میگیره به بدن. مثلا فرض کنید که یک بار تعلق میگیره به قلب. اگر خواست تعلق بگیره به مغز و به کبد و به بقیه اعضا، مستقیما به اونا تعلق نمیگیره، از طریق همین قلبی که ابتداعا به او تعلق گرفته به اون باقی اعضا تعلق میگیره. پس اول تعلق داره دیگه، تعلقات بعدی نفس مستقیم نیست، به واسطه است، برخلاف حالتی که نفس متکثر باشه که در اون صورت اول تعلقی داره به قلب، باز یه تعلق دیگری که بازم اون اول تعلقه و مستقیمه به مثلا مغز، یه تعلق مستقیمی دیگه به کبد. بنابراین اگر نفس واحد است، یجب که اول تعلقی به بدن داشته باشه، پس باید اول متعلقی داشته باشه و اون اول متعلق باید یک عضو باشه، چون نفس ما واحده. حالا به چه وسیله این نفس به این بدن تعلق میگیره؟ نفس مجرده، این بدن مادیه. چه چیزی بین اینها ارتباط برقرار میکنه؟ به چه واسطه این نفس مجرد به این بدن مادی تعلق میگیره؟ ایشون میگه به واسطه ای که برزخ بین تجرد و مادیت، یعنی روح بخاری. روح بخاری واسطه میشه که نفس مجرد به بدن مادی تعلق بگیره. این دوتا از هم جداند، اما روح بخاری که متوسط بینهماست، من جهتن با تجرد معنوسه، من جهتن با مادیت معنوسه، که انهو دو چهره داره، با یک چهرش نفس رو قبض میکنه، با یک چهرش بدن رو قبض میکنه، این دوتا رو به هم متصل میسازه. پس ارتباط نفس به بدن به توسط روح بخاری است. مصنف معتقدند که قلب اولین متعلقون به نفسه و قلب مرکز و منبع روح بخاری است. چون قلب منبع خونه و صفوت الدم روح بخاری است، خلاصه خون، خون صاف شده، خون به حد بخار شده روح بخاری است. پس محل تکون روح، یعنی روح بخاری، قلبه و از قلب این روح به بقیه بدن پخش میشه. بنابراین این اول متعلق نفس، مرکز روح بخاری است. نفسم به توسط همین روح بخاری به این معدن روح بخاری که قلبه تعلق میگیره. بعد اولین فعل نفس بعد از تعلق شروع میشه. اولین فعل نفس رو همین اولین عضو انجام میده و به ثمر میرسونه. اولین فعل نفس بعث قواست، قوا رو بعث میکنه، میخواد در اعضا پخش کنه. کی این کار رو میکنه؟ این اولین عضو، یعنی قلب. قلب این قوایی رو که نفس داده تماما روی مرکب‌های مختلف می‌نشونه و می‌فرسته به سمت اعضا، یعنی با روح بخاری که مرکب این قوا هستن، این قوا رو به سمت اعضا سیر میده. به این ترتیب قوا در اعضایی که لازم است قرار بگیرن قرار می‌گیرند. پس نفس بعد از اینکه تعلق گرفت به اولین عضو، یعنی به قلب، اولین فعل خودش رو شروع میکنه. اولین فعل نفس رو این عضو انجام میده. فعل نفس بعث قوا و پخش کردن قواست، این رو به عهده عضو اول یعنی قلب میذاره. قلبم چون روح بخاری رو داره، این قوا رو روی روح‌های بخاری مختلف میشونه، به وسیله روح بخاری به سمت اعضا سیر میده و پخششون میکنه. این نظر مصنفه. و فاذا کانت النفس واحدتن، اگر نفس واحد متکثر نیست، چنانچه نظر و مذهب ما این بود، فیجب ان یکون لها اول تعلق بالبدن، اول تعلق بالبدن، واجب است که برای نفس تعلق اولی به بدن باشه، یعنی یک بار تعلق به بدن بگیره. دیگه بعد از این اگه بخواد تعلق بگیره، به واسطه اون اولین تعلقش تعلق بگیره، مستقیم تعلق نگیره. و اگر تعلق گرفت اولین تعلقش رو به بدن، همون قسمتی که نفس بهش تعلق گرفته اول متعلق و به میشه. حالا میخوام بحث کنیم که اول متعلق و به چیه، قلبه یا مغزه؟ و من هناکه تو دبره و تون میهه، از همین جایی که تعلق میگیره این نفس تدبیر میکنه بدن رو و رشد میده بدن رو، یعنی از طریق همین اول متعلق به که قلب یا مغزه. حالا اگه به قلب تعلق گرفت، چنانچه ما میگیم از طریق قلب بدن رو تدبیر میکنه، از طریق قلب در بدن رشد و نمو ایجاد میکنه. و یجب ان یکون از ذالکه به توسط حاضر روح، واجب است که این تعلق نفس به بدن و نتیجتاً تدبیر بدن به توسط این روح باشه، یعنی این روح بخاری باید واسطه بشه، چنانچه از خارج عرض شد. عبارت رو توجه کنید: و یکون اول ما تفعل النفس یفعل العضو الذی به وساطته تنبعث و قواها فی سائر الاعضا به توسط حاضر روح. این از خارج عرض شد. اولین کاری که نفس می کند می بوده باشد کاری که عضو می کند. اولین کار نفس به توسط این عضو انجام می شه. اولین کاری که نفس می کند یفعل العضو، اون اولین کار رو عضو انجام میده. کدوم عضو؟ همون عضو رئیسی، همون مبدا که ما بعدن بهش میگیم قلب، بعدن تعیینش میکنیم میگیم قلب. الذی، اون عضوی که به واسطه اون عضو وعث میکند نفس، میفرستد نفس قوای خودش را در بقیه اعضا، اما نه قوایش را به تنهایی بلکه به توسط روح بخاری. قوا را بر مرکب روح بخاری میشونه و به سمت بقیه اعضا سیر میده. به چه توسط؟ به توسط چه چیزی این کار رو میکنه؟ به توسط همین عضوی که عضو اولی و عضو رئیسی است. عبارت رو همینجور که معنا کردم باید معنا کنید. و ان یکونه، و باز یجب ان یکون از ذالک العضو اول متکون من الاعضا و اول معدن لتولد روح. این از خارج گفته شده. و باز واجب است که این عضو که به توسط او اولین فعل نفس انجام میشه و به توسط او نفس بدن رو تدبیر و تنمیه میکنه، این عضو باید اول متکون از اعضا باشه. اولین عضوی که متکون میشه این باید باشه، و اول معدن لتولد روح اون باید باشه. روح بخاری اولین معدنش اون باید باشه. بله، بعدن دو مرتبه این روح بخاری که پخ شد یه معدن دیگری براش تشکیل میشه به نام مغز، که این روح بخاری در این معدن برای قوای حساسه و قوای محرکه هست، و باز معدن دیگری تشکیل میشه به نام کبد، که روح بخاری که در این معدن دوم سوم قرار میگیره معدن میشه، مرکب میشه برای سه قوه مختلف که قاضی و منمی و مولده باشه. توجه کردین که پس اولین معدن قلبه. بعد از این قلب که اولین معدنه، شعبات دیگری به وجود میاد که دو تا معدن دیگه هست، که این دو معدن دیگه باز دارای شعبی هستن. اولین معدن قلب، دوم معدن مغز و کبده. و هازا هو القلب، اون عضوی که اول متکونه و اول معدنه چیه؟ قلبه. یدل علی ذلک، از کجا میگید اول متکونه؟ از کجا میگید اول معدنه؟ میفرمایید یدل علی ذلک محقق و تشریح المتقن. تشریح کنیم ببینیم. ما وقتی تشریح کردیم اول چیزی رو که در نطفه دیدیم ترسیم میشه قلب بوده، و آخر چیزی رو که دیدیم حیات به وسیله توقف او قطع میشه قلب بوده. مغز از کار افتاده ولی قلب کار کرده، دیدیم بدن زنده است، ولی به محضی که قلب وایستده فهمیدیم بدن مرد. از اینجا میفهمیم اول چیزی که شروع شد قلب بود، آخر چیزی که با توقفش نفس تعلقش رو از بدن قطع کرد قلب بود. از اینجا میفهمیم که عضو رئیسی و مبدأ همه قلبه. و سنزید هذا المعنا شرحا فی الفن الذی فی الحیوان. در کتاب حیوان فصل چهارم از مقاله نهم که در صفحه 165 شروع میشه، فی کیفیت تکون الاعضاء الرئیسه من المنیین، یعنی منی مذکر و مؤنث، در اونجا این بحث رو ایشون مطرح میکنند، مراجعه کنید. فیجب ان یکون اول تعلق نفس بالقلب، حالا که قلب اول متکونه و اول معدنه، فیجب ان یکون اول تعلق نفس بالقلب. خوب دقت کنید ببینید این فیجب تفریه بر چی شد. مصنف در ابتدا گفت اول تعلقی برای نفس لازمه، این مقدمه. در مقدمه دوم گفت اون اول متکون و اول معدن و هو القلب. این دوتا مقدمه رو که کنار هم بذارید، برای نفس اول متعلق لازمه و اول متعلق، اول متکون و اول معدن است و هو القلب، نتیجه میگیریم پس اول متعلق قلبه، اول متعلقی لازم است و این اول متعلق اول متکون است که عبارت از قلبه، پس اول متعلق عبارت از قلبه. این فیجب تفریه بر اون دو مقدمه است که قبلا گذشت. یه مقدمه بیان میکرد که برای نفس اول متعلق لازمه، یه مقدمه بیان میکرد که اون عضوی که اول متعلقه اول متکون و اول معدن هم هست. فیجب ان یکون اول تعلق نفس بالقلب. خب حالا نگویید که ما قبول میکنیم که قلب اول متعلقه ولی در این حال مغزم اول متعلقه، زیرا که نفس مستقیم تعلق میگیره به قلب، مستقیمم تعلق میگیره به مغز. این رو نگید، این غلطه. زیرا اگر نفس تعلق گرفت به قلب، اول متعلق خودش را که قلب واجد شده و تا تعلق گرفت به قلب کل بدن را نفسانی میکنه، که از جمله بدن مغزم هست. یعنی دیگه مغز به واسطه نفسانی شد، دیگه معنا نداره که مجددن و مستقیمن نفس به مغز تعلق بگیره، بلکه نفس وقتی به مغز به قلب تعلق گرفت کل بدن نفسانی شد، از طریق قلب نفس به بقیه بدن که از جملهش مغزه تعلق میگیره. اینطور نیست که مستقیمن به مغز تعلق بگیره. و لیسه یجوزو ان تتعلق بالقلب، جایز نیست که نفس تعلق بگیره به قلب ثم به دماغ، بعد مستقیما تعلق بگیره به مغز. فانها اذا تعلقت به اول عضو، این نفس اگر تعلق گرفت به اول عضو که مثلا در نظر ما قلبه، صار البدن نفسانی، کل بدن نفسانی میشه. و اگر این چنین شد دیگه بقیه اعضا مستقیما متعلق نفس قرار نمیگیرن، بلکه و اما ثانی یعنی عضو دوم که مغز باشه یا کبد باشه یا هر چی دیگه باشه، فانما تفعل فیه، نفس در او اثر میگذارد لا محاله به توسط این عضو اول که قلبه. یعنی دیگه مستقیما در مغز اثر نمیذاره، به توسط قلب اثر میذاره. فالنفس تحیی الحیوان بالقلب، نفس به وسیله قلب کل این حیوان رو زنده میکنه، چون به قلب تعلق گرفته این حیوان زنده است. اگر از قلب کنده بشه این حیوان مرده است. این همونی که گفتیم تشریح برش دلالت میکنه. خب پس لیسه یجوز که نفس تعلق بگیره به قلب اولا و بعد هم مستقیما تعلق بگیره به مغز، بلکه باید تعلق بگیره به قلب و به توسط او تعلق بگیره به بقیه اعضا. لیسه یجوز اون مطلب، لکن یجوز ان تکون، یعنی بل یجوز، عطف بر اونجاست. لکن جایز است که خود قلب اعمال رو انجام نده. همه مبدع همه اعمال هست، اما خودش اعمال رو انجام نمیده. این مطلب رو دقت کنید، قلب مبدع اعمال هست ولی فاعل اعمال نیست. این رو تا پایین صفحه طولش میدن، میخوان هی ثابتش کنن که قلب مبدع اعمال هست چون اول متعلقه، چون به وسیله او تمام قوا به کل بدن پخش میشن، ولی او فاعل مباشر افعال نیست، بلکه کارگزاران او فاعلند. او قوا رو به اعضا میده تا اعضا فاعل بشن به توسط این قوا، و این یک مطلبی نیستش که خلاف باشه که مبدأ کار رو انجام نده بلکه به کارگزارانش بده که انجام بدن. حتی مخالفین ما هم که میگن مغز مبدأه، قبول دارن که خود این که مبدأ کار انجام نمیده، کار رو میده به حواس تا انجام بدن، کار رو میده به قوای محرکه تا انجام بدن، خودش انجام نمیده. پس لازم نیست که مبدأ کار فاعل کار هم باشه. همونطور که خصم ما در مغز این حرف رو میزنه، هیچ مانعی نداره که ما در قلب این حرف رو بزنیم، بگیم قلب اگر چه مبدأ تمام افعاله ولی فاعل تمام افعال نیست، بلکه فاعلش اعضایی هستن که قلب اونا رو اداره میکنه به توسط نفس. به این ترتیب معلوم میشه که قلب مبدأ، این تیکرم دقت کنید، قلب مبدأ قوای حساسه و قوای مدرکه هر قوای مد... ببخشید قلب مبدأ قوای مدرکه و قوای محرکه که مجموعاً قوای حیوانی نامیده میشند هست. اما این قوا رو به سمت مغز سیر میده. تا مغز از این قوا استفاده کنه و افعال این قوا رو که ادراک و تحریک به وجود بیاره. پس خود قلب مبدأ ادراکه، مبدأ تحریکه، ولی فاعل ادراک و فاعل تحریک نیست، بلکه این قوا به سمت مغز میرن، در مغز تکامل پیدا میکنن. تکامل مهمه، تکامل پیدا میکنن. اونجا که تکامل پیدا کردن، حالا میتونن به مرحله فعل بیان، یعنی فاعل بشن. این قوا میتونن فاعل بشن، ادراک حاصل بشه، تحریک حاصل بشه. پس فاعل قلب نیست، بلکه فاعل مغز است، زیرا که مغز این قوا رو تکمیل میکنه و بعد که تکمیل کرد به وسیله شعبی که در اختیارشن فعل انجام میده. لکن یجوز، جایز است که قوای افعال دیگر تفیزو، افعال دیگر یعنی غیر از حیات، گفتیم حیات به وسیله قلبه، اما قوای افعال دیگر اون چی؟ اون به وسیله قلب نیست، اونا رو قلب میفرسته به سمت اعضا تا در اعضا فعل انجام بشه. لکن یجوز ان تکون قوای افعال دیگر غیر از حیات تفیزو من القلب الى الاعضاء الاخرى، از قلب به اعضای دیگه افاضه بشه، نه اینکه در خود قلب انجام بشن. چرا قلب میتونه اینها رو افاضه کنه؟ چون قلب اولین صادره، اولین متعلقه، اولین متعلق نفس میتونه واسطه افعال بقیه افعال نفس بشه. اینو شما حالا تشبیه کنید به نظام آفرینش. اولین صادر از واجب تعالی عقل اوله، این اولین صادر میتونه واسطه بشه برای بقیه افعال واجب تعالی که افعال به واسطه هستند. این قلب بلا واسطه، این عقل بلا واسطه که صادر بلا واسطه است، میتونه واسطه بشه و واسطه در فیض بشه، یعنی میتونه واسطه بشه برای صدور بقیه افعال واجب تعالی که به واسطه هستند. در مان هنوفی هم قلب اول متعلق و بهه، پس میتونه واسطه بشه برای صدور بقیه افعال نفس غیر از اولین فعل که حیاته. بقیه افعال نفس میشه به توسط این قلب حاصل بشه، پس قلب میشه واسطه در فیض، همونطور که عقل اول شد واسطه در فیض. لأن الفیض یجب ان یکون صادرا من اول متعلق به، از اولین متعلق به باید صادر بشه، پس قلبم که اولین متعلق بهه فیض از اون صادر میشه. فیکون و دماغ. دماغ مبدع افعال نیست، مبدع قوا نیست، مبدع قوا نفس قلبه. ولی یکون و دماغ هو الذی یتم فیه مزاج روح، روحی که میخواد حامل قوای مدرکه و حامل قوای محرکه باشه در روح به کمال، در مغز به کمال میرسه، از قلب صادر میشه به سمت مغز، در مغز به کمال میرسه. حالا که در مغز به کمال رسید، حالا میتونه حامل دو نوع قوه باشه، یکی قوای مدرکه، یکی قوای محرکه. فیکون الدماغ عضوی که تمام بیتم و تمام میشود در اون عضو، مزاج روحی که صلاحیت دارد حامل قوای حس و حرکت باشد، می تواند حامل باشد این قوا را الی اعضا، حمل کند این قوا را به سمت اعضا. چه نوع حملی؟ حملن یسلح با اون حمل ان تصدر از این قوا افعال این قوا، حملی که بتونه این قوا را منشأ فعل قرار بده، این قوا به سمت اعضا برن و فعل انجام بدن. مزاجی که میتونه چنین حملی برای قوا داشته باشه، این مزاج در مغز به کمال میرسه ولی از قلب صادر میشه. پس منبعش قلبه، محل کمالش مغزه. اینطور نیست که منبعش مغز باشه، چنانچه خصم ما مدعیه. و کذالک حال کبد بالقیاس الی قوة تغذیه، حال کبد نسبت به قوای تغذیه همینطوره. مغز نسبت به قوای حساس و مدرک چه نقشی داشت؟ مکمل روحی بود که حامل این قواست، نه مبدع اون روح باشه. کبد هم نسبت به قوه قاضیه همین حالو داره، یعنی مکمل روحی است که حامل این قوه قاضیه و قوه ملمی و مولد است، مکمل روحی حامل قوه قاضی است، نه اینکه مبدع این روح باشه. مبدع روح قلبه، قلب این روح رو به کبد میده، کبد این روح رو کامل میکنه، بعد از اینکه کامل کرد قوه قاضی رو بر این روح منشونه، میفرسته به سمت معده و احشا و امعا. و کذالک همچنین از حال کبد نسبت به قوای تغذیه، که کبد مکمل روحی است که حامل قوای تغذیه است، و بعد که تکمیل کرد این روح را، روح را با قوای تغذیه را به سمت اعضای تغذیه سیر میده و حمل میکنه. خب پس مکمل مغز است، مکمل قوای، مکمل روحی که حامل قوای حس و حرکت مغزه، مکمل روحی که حامل قوای تغذیه از کبده، ولیکن یکون القلب هو المبدا الاول، مکمل این دوتان، اما قلب مبدا اولی است که اول تعلق اون روح به قلبه. این روح بخاری اول در قلب متکون میشه و از قلب به سمت بقیه اعضا میره. پس مبدا این روح قلبه و محل کمال این روح دماغ یا کبده. اول تعلقش به قلب است و منهو و از این قلب است که نفوذ می کند الی غیره، به غیر قلب. پس مبدأ اول برای این روح قلبه و نتیجتاً مفیض قوا هم به وسیله نفس قلبه، اما یکون الفعل فی اعضای اخرى، فعل در خود قلب نیست، در اعضای دیگره. قلب مبدأ فعل هست اما فاعل فعل نیست. کما اینکه اونهایی که مغز رو مبدع میدونن میگن که مغز مبدع افعال یعنی حس و حرکت هست ولی فاعل نیست، بلکه فعلش به وسیله کارگزارانش یعنی اعضا انجام میشه. پس ما خلاف نکردیم که قلب رو مبدع دونستیم ولی فاعل ندونستیم. اونام که مغز رو مبدع میدونن خود مغز رو فاعل به حساب نمیارن. کما این که مبدع حس در نزد مخالفین این قول ما، یعنی کسانی که مغز رو مبدع قرار میدن قلب رو مبدع قرار نمیدن، مبدع حس در نزد اونها انما هو فی دماغ، لکن افعال حس لا تکونو به وسیله دماغ و در دماغ. خود دماغ که مغز فاعل نیست، افعال حس رو انجام نمیده، بلکه این افعال حس در اعضای دیگر است، مثل جلد که حس لامسه رو داره، عین حس باصره رو داره، اذن حس سامع رو داره و بقیه. و لیس یجب من ذلک، از این که ما افعال حس رو بنابراین قول مخالفین خودمون دادیم به اعضا، واجب نمیشه و لازم نمیاد که دماغ مبدا نباشه. با این که دماغ مبدا، افعال در اعضای دیگه انجام میشند. پس انجام افعال در اعضای دیگر مضر به مبدا بودن دماغ در نزد مخالفین ما نیست، همچنین پیش ما صدور افعال از چیزی دیگر غیر قلب مضر به همونطور که بنابر مذهب مخالفین ما افعال حس و حرکت که مربوط به مغزه از مغز صادر نمیشه بلکه از اعضای دیگر صادر میشه و این صدور از اعضای دیگر مضر به مبدع بودن مغز نیست، همچنین بنابر قول ما که قلب و مبدع میدونیم، افعال تغذیه از کبد صادر میشه نه از قلب، و افعال حس و تذکر از مغز صادر میشه نه از قلب، و در این حال اینها صدور این افعال از کبد و مغز مضر به مبدع بودن قلب برای این افعال نیست. کذالک ایزن یجوزو ان یکون القلبو مبدعا لقوة تغذیه، ولیکن افعال تغذیه در کبد انجام شود، و باز قلب مبدع باشد لقوة تخیله و تذکر و تصور، لیکن افعال این قوا در دماغ انجام شود. صدور این افعال از کبد و صدور این افعال دیگر از مغز آسیبی به مبدع بودن قلب وارد نمی کنه. قلب مبدع است اگرچه خودش صادر کننده این افعال مباشرتن نیست. تا اینجا ما ثابت کردیم که مانعی نداره که مبدع چیزی مبدع باشه ولی فعل مباشرتاً از او صادر نشه، مانعی نداره. حالا میخواییم بگیم ممکن نیست که چیزی مبدع باشه و بلا واسطه همه افعال از او صادر بشن، بلکه این مبدع باید فروعاتی رو به وجود بیاره و اون افعال رو از طریق اون فروعات ایجاد کنه. زیرا اگر بخواهیم همه افعال رو برگردن اون مبدع بذاریم، ثقلی برای مبدع به وجود میاد. برای اینکه ثقلی برای مبدع حاصل نشه، افعال رو به شعبی که از این مبدع صادر میشن واگذار میکنه. در مورد بحث ما هم مبدع که قلبه، فروعاتی رو که اعضااند ایجاد میکنه و در هر فرعی قوه مناسب اون فرع و در هر عضوی که فرعه قوه مناسب اون فرع و عضو رو قرار میده و کار رو به وسیله اون قوای متعدد انجام میده، پس کارها به وسیله قوای متعدد از طریق آلات متفرعه به وجود میاد و قلب مبدع همه این هاست، بدون اینکه خودش مباشرتا دخالتی در این افعال داشته باشه. پس بحث قبل ما این بود که مبدع ممکنه مبدع باشه و در این حال افعال از چیز دیگه صادر بشه، صدور افعال از چیز دیگر مانعی از مبدع بودن این مبدع نیست. حالا ترقی میکنیم، میگیم نه تنها صدور افعال از چیز دیگر مانع مبدع بودن این مبدع نیست، بلکه صدور افعال از چیز دیگر واجبه، نباید به عهده خود مبدع گذاشته بشه. مبدع باید فروعات ایجاد کنه و افعال از طریق اون فروعات صادر شوند. بل ینبغی ان یکون المبدع للقوى المختلفه غیر صالح لان یصدر عن معدنه جمیع افعالها. عبارت توجه کنید دو جور معنا میکنه. معنای اول که میگم بهتره، سزاوار است که مبدع قوای مختلفه. منظور از مبدع قوای مختلفه در اینجا قلبه، البته مغز و کبد و اینا میتونه باشه، فعلا قلبه، یا میتونید مغز و اینا هم بگیرید. به طور کلی ایشون داره مطرح میکنه، حالا ما داریم بر قلب پیادش میکنیم. ببینید خط قبلو داشتیم یجوز ان یکون القلب مبدا لقوه التغذیه و مبدا لقوه التخیل و تذکر و تصور. پس قلب مبدا قوای مختلف است. بل ينبغي ان يكون المبدا للقوى المختلفه، یعنی قلبی که مبدا قوای مختلف است، صلاحیت ندارد برای اینکه صادر شود از معدنش و اصلش جمیع افعالش، جمیع افعال این قوا. معدنهی ضمیرش برمیگرده به مبدا. منظور از معدن مبدا اصل مبدا، یعنی خود مبدا، چیزی جدایی نیست، یعنی چیزی نیست که مبدا در او باشه. معدن مبدا یعنی خود مبدا. پس خود مبدأ قوا صلاحیت ندارد که از اصلش صادر شود جمیع افعال این قوا، بلی عجب انت تفرک بدن میگه. این یه معنا که معنای خوبیه و همین هم تقریبا میشه گفت درسته. معنای دیگه هم در اینجا احتمال میره غلط نیست. یکون المبدأ للقوى المختلفه، مبدأ قوای مختلفه، مثلا نفس نباتی مبدأ برای قوای مختلف است، یا نفس حیوانی مبدع برای قوای مختلف است. نفس نباتی مبدع برای قوای قاضیه و منبی و مولد است، نفس حیوانی هم مبدع برای قوای حساسه و دراک است. این مبدع صلاحیت ندارد که از معدنش، یعنی از مرکزش که قلبه، اینجا دیگه معدن رو به معنی اصل نمیگیریم، اینجا معدن رو به معنی مرکز میگیریم، صلاحیت ندارد که از مرکزش که قلب است جمیع افعال اون قوا صادر بشه. پس هر دو معنا میبینید که با عبارت سازگاره و هر دو هم یه مفاد رو میرسونند. اما شاهد اون معنای اول شاهدی از عبارت خود مصنف داره که شاهدشو خوندم، گفت یکون القلب و مبدا لقوة التغذیه و لقوة التخیل. اون شاهد دلیل شاهد میشه برای اینکه عبارت معنای اول بهتره، ولی معنای دوم غلط نیست، درسته و همون مفاد معنای اول رو میرسونه. بله معیدن، بله بله. گفتیم مبدا صلاحیت ندارد که از اصلش جمیع افعال این قوای مختلف صادر شود، بل یجب ان تتفرع این قوا در آلات مختلفه، یعنی این قوا باید به صورت فروع پخش بشن تو آلات مختلفه. اصلشون و معدنشون اون مبدع و قلب، فروعاتی از این قلب به وجود میاد و اینها در این فروعات که آلات مختلف و اعضای مختلفن پخش میشن، این قوا در این آلات پخش میشن. یجب ان تتفرع این قوای مختلفه در آلات مختلفه، آلاتی که تتخلق بعد از ذلک العضو تخلقا، بعد از اون عضوی که ما اسمشو مبدع گذاشتیم این آلات خلق میشن، یه نوع خلق شدنی. بعد از این که این عضو اصلی و عضو رئیسی که ما اسمشو قلب گذاشتیم خلق شد، این آلات مختلفه به عنوان فروع خلق میشن و تفیز و من ذالک العضو الیها قوتون ملائمتون لمزاج ذالک الفرع و استعداده، افاضه میشود از طریق این عضو رئیسی که قلبه، افاضه میشود الیها به اون آلات قوهی که مناسب است با مزاج این فرع و با استعداد این فرع. منظور از فرع هر یک از این آلاته، هر یک از این اعضاست که محل این قوه ها به حساب میان، این قوای مختلفه محل قوای مختلفه به حساب میان. هر قوهی در محل مناسب خودش قرار داده میشه، هر فرعی استعداد قوهی رو داره و مزاجش مناسب قوه است، اون فر اون قوه رو قبول میکنه، اون وقت اون قوه منشأ افعال، منشأ فعل میشه. پس مبدع خودش منشأ افعالش نیست، منشأ افعال قوایی که مربوط به او هستند نیست، بلکه منشأ صدور آلات مختلفه و قرار دادن قوای مختلفه در این آلات مختلفه است و به این ترتیب افعال رو از قوا صادر میکنه. پس افعال مباشرتا از خود مبدا صادر نمیشه. الا ما صدق و علیه فی ذکر الحیوان، حتی لا یکون علی العضو الذی هو المبدا ثقل، چرا واجب است؟ این حتی مربوط به ولی یجب ان تتفرعه. چرا واجب است که این قوای مختلفه در آلات مختلفه به صورت فروع در بیاند و برای قلب این آلات مختلفه فروع بشند و قوا در این فروع قرار داده بشند؟ چرا مستقیما افعال از خود اون مبدا صادر نشه؟ حتی لا یکون علی العضو الذی هو المبدا ثقلن، تا بر اون عضوی که مبدا تمام این قواست ثقلی و سنگینی به وجود نیاد. به این جهت کارها رو باید تقسیم کنیم بدین دست قوا، که مبدا از پشت سر این قوا حافظ و کنترل کننده این قوا باشه. ولذالک خلقت العصب للدماغ والعرده للکبد، و به خاطر همین که ثقلی بر مبدا که در این مثال ما مغزه یا کبد وارد نشه خلق شده است، عصب برای دماغ که دماغ خودش مستقیما کارها رو انجام نده بلکه به توسط اعصاب متعدد و متفرق کارها رو انجام بده، و خلق شده است اورده یعنی وریدها للکبد. ورید رگهای بدون ضربان بدن رو میگن ورید، که قدمای اطباء معتقد بودن که تمام وریدها منبتشون و منشأشون کبده، ولی علمای طب جدید این مبنا رو قبول ندارند. لذا ایشون میگه عصب از دماغ رویده و وریدها که رگهای ساکن بدن و بدون ضربانند از کبد رویده. عصب رو برای دماغ گذاشتند، ورید رو برای کبد گذاشتند، تا کار این کارها همه بر این مرکز، بر این دو مرکز که دماغ و کبد انبار نشه و ثقلی بر این دو مرکز به وجود نیاد، بلکه کار تقسیم بشه تا این دو مرکز احساس سنگینی نکنند. کان دماغ و کبد مبدعین اولین للحس و الحرکت و تغذیه، او کان مبدعین ثانیین. کان یعنی سوا اون کانه. این عصب مال دماغه، وریدها مال کبده. چه شما دماغ و کبد رو دو مبدع اول برای حس و حرکت و تغذیه بگیرید، یعنی دماغ رو مبدع اول برای حس و حرکت و کبد رو مبدع اول برای تغذیه قرار بدید، چنانچه خصم ما این کارو میکنه، او کانا مبدع این ثانیین، یا دماغ و کبد مبدع ثانی باشن و مبدع اول قلب باشه، چنانچه ما معتقدیم. اعتقاد ما بر اینه که قلب مبدأ اوله و دماغ و کبد مبدأ ثانی هن که به توسط قلب کار میکنن. اما خصم ما میگه نه، دماغ و کبد مبدأ اول هن، احتیاج به قلب ندارن، خودشون مستقیما متعلق نفس قرار میگیرن و کار انجام میدن. در این بحثی که ما داریم که میگیم عصب مال دماغه و ورید مال کبده، فرق نمیکنه شما کبد و دماغ رو مبدأ اول قرار بدین یا مبدأ ثانی قرار بدین. علایال هر دومون معتقدیم که عصب مال دماغه، ورید مال کبده، و هر دومون معتقدیم که عصب رو به دماغ دادن تا ثقلی بر دماغ وارد نشه، وریدها رو به کبد دادن تا ثقلی بر کبد وارد نشه. تا اینجا مصنف نظر خودشون رو بیان کردن، توضیح دادن که مبدأ اول و متعلق به اول نفس و عضو رئیسی بدن قلبه، و بقیه اعضاء بدن از طریق قلب اداره میشه. یعنی نفس ابتدا به قلب تعلق میگیره و من هناک، یعنی از طریق قلب، تدبر و بدن و تنمل بدن رو که در قبلم خوندیم. یعنی در اول همین جلسه خوندیم. حالا بعد از اینکه مصنف مذهب خودشون رو نقل کردن، اشاره میکنن به برهان و دلیلی که خصم اقامه کرده، خصمی که اصرار داره بر این که مغز مبدا اول و عضو رئیسی بدن باشه. بعد از اینکه این دلیل رو اشاره کردن، ردش میکنن. به دو بیان عرض شد که ردش میکنن. بیان اول از همینجا شروع میشه، از اضافه از من القلب قوت و تکوین شروع میشه که بیان ردیه، در ذهن داره اشاره میشه به دلیل، تا خط 22 و ما از آلچه فلنعود الى معاملت اخرى. از خط 22 یعنی و ما از آلچه فلنعود الى معاملت اخرى بیان دوم بر علیه خصم ذکر میشه، یعنی دلیل جواب دوم است برای دلیل و حجت خصم، تا میرسیم به الا انهست خط بعدی، صفحه بعدی خط 4 الا انهست القلب. این الا انهست القلب و خط بعدش الا انه لیس بممتن این فی القوا، اینا رو به زحمت میتونیم تتمه بیان دوم مصنف قرار بدیم، و اگر این دوتا رو دو رد مستقل بر خصم قرار بدیم که کل ردهای مصنف بشه 4 رد، خیلی بهتره. اگرچه گفته شد که تا حالا گفته می شد که ما دو تا رد بر خصم وارد می کنیم، ولی اگر تفکیک کنیم و بگیم 4 رد بر خصم وارد می کنیم بهتره. از این بعد می گیم 4 رد که ردها از هم تفکیک بشه و عبارات بهتر روشن بشه. گفتیم که بین در اول فصل گفتیم که بین علما اختلافه که عضو رئیسی برای که متعلقون به قوای رئیسی بدنه کیه؟ قوای رئیسی نفس. گفتیم که بعضی میگن قلب، بعضی میگن کبد، بعضی میگن مغزه. مصنف فرمود که اختلافات خیلی شدیده، به طوری که در حد به حد لجبازی رسیده. در فصل اول از مقاله سوم کتاب حیوان نقل می کنن که حتی در این مسئله شرط بندی هم شده. گفتن که پولی پیش یکی از کاهنها قرار می دیم، دنانیر فراوانی پیش یکی از کاهنها قرار می دیم، هر کی تونست ثابت کنه که قلب مبدع اوله، اون دنانیر ما رو او باشه. کسانی که طرفدار این بودن که مبدع اول مغزه، اونها شرط بندی هم کردن. می خونید حالا اونجا؟ عبارت خوبیه. دلیل آقایون بر این که مغز مبدا اوله اینی که از مغز عصبی به سمت قلب رویده میشه. معلوم میشه که مغز میخواد با این عصب قلب رو کمک کنه و قلبی رو که حس نداره صاحب حس کنه، قلبی رو که ذاتاً نمیتونه حرکت کنه به حرکت در بیاره. اگر نبود که مغز بخواد کمک کنه به قلب، فرستادن این عصب برای چیه؟ این دلیل آقایونه. مصنف در این جواب اول میگه که ما سخت نمیگیریم، البته احتمال میدیم که این عصب از طرف قلب رویده شده باشه و به سمت مغز رفته باشه، نه اونطور که شما ادعا می کنید که از مغز به سمت قلب آمده. ما میگیم از سمت قلب رفته به سمت مغز، پس قلب هنوز هم اصله، زیرا اوست که عصب فرستاده به مغز برای امداد مغز. ولی سختگیری نمی کنیم، میگیم فرق نمی کنه، چه بگید عصب از جانب قلب رفته، چه بگید عصب از جانب مغز آمده به قلب، هر کدام رو بگید برای ما فرق نمی کنه. اگه بگید عصب از طرف مغز، از طرف قلب رفته، حرف ما تأیید میشه و ثابت میشه که قلب ممد مغزه، زیرا که عصب برای امداد به سمت مغز فرستاده، پس قلب اصله. اگر بگید عصب از جانب مغز آمده، باز هم ما نتیجه مطلوب خودمون رو میگیریم، میگیم که عصب از جانب مغز به سمت قلب آمده نه برای امداد بلکه برای استمداد. مغز میخواد از قلب استمداد کنه، نه اینکه میخواد از قلب به قلب امداد برسونه. چون میخواد از قلب استمداد کنه، پس قلب اصله. و نظیر اینم داریم در طب، نظیرشو میخونیم بعدن وقتی رسیدیم ذکر میکنن. پس برای ما تفاوت نمی کنه چه اون چنان که چه اونطور که ما بعدن اثبات میکنیم در کتاب ایوان این عصب از جانب قلب به سمت مغز رفته باشه، چنان که ما بعدن ادعا خواهیم کرد، چه عصب از سمت مغز به طرف قلب آمده باشه. ما خودمون رو در این تنگنا قرار نمیدیم که این بحث رو مطرح کنیم که عصب از کدوم طرف آمده. از هر کدوم از دو طرف که آمده ما نتیجه مطلوب خودمون رو میگیریم. اگر از طرف مغز آمده باشه، اگر از طرف قلب آمده باشه، میگیم برای امداد رفته. اگر از طرف مغز آمده باشه، میگیم برای استمداد آمده. پس دلیل شما از بین میره. یعنی اون چه که حجت شما شد یا به قول ایشون شبه حجت بود از بین میره، زیرا که احتمال این که این عصب از جانب قلب آمده باشه هست اولا، و احتمال قوی و بلکه اطمینان این که این عصب از جانب مغز برای استمداد آمده باشه هست ثانیا. به این ترتیب برهان شما از بین میره. و ازا فاز من القلب قوت و تکوین، اگر از جانب قلب قوه تکوین فیضان پیدا کرد، یعنی ما که میگیم قلب سازنده بقیه اعضاست، پس تکوین مغز هم باید به عهده قلب باشه. حالا مصنف در اینجا مذهب خودشو داره میگه، چون میخواد مذهب اونها رد کنه، به مذهب اونها فقط اشاره داره، صریحا داره اونها رد میکنه، ولی اصل استدلال اونها رو ذکر نکرده. و زمانی که فیضان کند از قلب قوه تکوین و تخلیق الی دماغ، و نتیجتاً تکوند دماغ، دماغ متکون بشه و مغز موجود بشه به توسط قلب، فلا کثیر بحثین، با که مهم زیادی نیست، اهمیتی ندارد، به این که عیبی ندارد که دماغ یرسل و بفرستد از جانب خودش آلت و وسیله‌ای رو که یستمد و به توسط اون آلت حس و حرکت رو از قلب، حس و حرکت رو از قلب مدد بگیره. پس خود دماغ استعداد حس و حرکت داره. این استعداد کی به فعلیت میرسه؟ وقتی که آلتی رو به سمت قلب فرستاد و به توسط این آلت از قلب استمداد کرد. او یکون القلب، یعنی لا کسی رو بسن، عیبی نداره به این که دماغ این کار رو بکنه، یا این که نه بالاتر از این بگیم که نتیجه برای ما بهتره، یا بگیم قلب ینفذ و نفوذ میدهد، میفرستد به سمت مغز آلتی رو که به توسط اون آلت ینفذ و قلب به مغز حس و حرکت را، آلتی رو به سمت مغز میفرسته تا به توسط اون آلت حس و حرکت رو به مغز افاضه کنه. هر کدوم از این دوتا رو بگیم لا کسی رو بحثن، عیبی نداره. البته اگر دومی رو بگیم بیشتر به نفع ماست، پس دومی بالاتر از اولیست برای ما، ولی هر کدوم رو بگیم اهمیت نداره، ما از هر دو نتیجه مطلوب خودمون رو میگیریم. لا کسی رو بحثین به این که اولی باشه یا دومی باشه. حالا که اولی و دومی برای منظور ما فرق نمی کنه، فلا یجب ان یقع من المزایقت فی امر خلقت العصب ان مبدعها من القلب او من الدماغ ما حوزا یقع. عبارت ترکیب می کنم، توجه کنید، عبارت احتیاج به ترکیب داره. فلا یجب ان یقع، فاعل یقع خط زیری، ما حوزا یقعه، ما حوزا یقع فاعل یقعه، فاعل یقع اوله. من المزایقه بیان برای همین ماییست که فاعله، یعنی مایی که بعدن میاد. خب حالا عبارت رو اونجور معنی میکنم که ما حوزا یقع بره بالا معنا بشه. پس حالا که فرقی نمی کنه لا کسی رو بسن به این که اون اولی رو بگیم یا دومی رو بگیم، فلا یجب که واقع شود آن که همکنون واقع می شود. حوزا یعنی همکنون، واجب نیست، لازم نیست که واقع شود آن چه که همکنون واقع میشه. بین اتبا اون چه که همکنون واقع میشه چیه؟ من المزایقت فی امر خلقت العصب، سخت گیری کردن در امر خلقت عصب، به تنگنا افتادن که آیا مبدأ این عصب این مبدأ خلقت این اثر قلب من القلب است یا من الدماغ است. حالا که فرقی نمی کنه از دماغ باشه یا از مغز باشه، لا یجب که این چنین مزایقه ای که الان واقع شده واقع بشه. این مزایقه و تنگینا رو ما لازم نیستش که مرتکب بشیم، ما خودمون رو گرفتار این مزایقه و تنگی نمی کنیم، در وسعتیم، میگیم چه اون باشه چه این باشه، چه مبدع این عصب خاص، چه مبدعش از قلب باشه چه مبدعش از دماغ باشه، علا ای حال فرقی نمی کنه، حجت شما از بین رفته است. زیرا اگر از قلب باشه لل امداده، اگر از مغز باشه لل استمداده. ما خودمون رو در این مزایقه نمی رازیم، بل نسلم. بلکه قبل ببینید ارتباطات کلمات چطوری ذکر می کنم، همینجور که ارتباط می دم کلمات رو هم ارتباط بدید. ما خودمون رو در این مزایقه نمی دازیم، بلکه قبول می کنیم که انهو، یعنی این خلقت عصب من الدماغ است، من الدماغه، ولی می گیم یستمد من القلب. مغز به وسیله این آلت و به وسیله این عصب از قلب استمداد می کنه. پس ثابت شد که قلب اصله. فرستادن این عصب از جانب مغز به قلب دلیل اصل شدن مغز نیست، زیرا که این فرستادن لل استمداده. نظیرش رو هم داریم. نظیر هم داریم که چیزی، عضوی به عضو دیگر آلتی رو میفرسته برای استمداد، با اینکه فرستنده این عضو، اما مستمدم همین عضو فرستنده است. پس مغز ممکنه فرستنده باشه و در این حال مستمد باشه، نه ممد. نظیرش کبده. کبد به سمت معده یک رگی رو که از رگهای ساکنه، یعنی ضربان نداره و ورید نامیده میشه، میفرسته به سمت معده. این رگ رو اصطلاحاً میگن ماساریقا، با سین و قاف. این رگ اندل بابه، چون معتقد بودن که تمام وریدها، یعنی رگهای ساکن، از کبد ناشی میشه. میگفتن دو تا از این رگها، دو تا از این وریدها اصلی هند. یکی رو اسمشو میذاشتن باب، یکی روزش میذاشتن اجوف. اون وقت این ماساریقا اندلبابه، یعنی نزد اون ورید اصلی که باب نامیده میشه هست. این ماساریقا از طرف کبد به سمت معده فرستاده میشه و این کار رو کبد میکنه تا از معده استمداد کنه، که به وسیله معده تغذیه کنه. بنابراین میبینیم که لزومی نداره که فرستنده آلت همیشه آلت رو برای امداد بفرسته، بلکه میشه که فرستنده آلت آلت رو برای استمداد بفرسته. چنانچه در همین مثال میبینیم که کبد اون ورید رو میفرسته به سمت معده، نه برای امداد معده، بلکه برای استمداد کردن از معده. و خود معده هم دارای رگهایی هست که به وسیله اون رگها بقیه اعضا رو تغذیه میکنه، یعنی غذاهایی رو که در اونجا آماده کرده به سمت بقیه اعضا میفرسته و به وسیله این رگها اون غذا رو توزیع میکنه. پس خود معده دارای رگهایی هست که بقیه رو تغذیه میکنه، اما اگه بخواد کبد تغذیه بشه، کبد برای استمداد چیزی به سمت معده فرستاده تا از اون طریق تغذیه بشه. کما ان الکبد یرسل الی المعده ما یستمد منها فیه، کبد میفرستد به سمت معده چیزی را، یعنی وریدی را، که یستمد از اون معده در این وریدی که فرستاده، یعنی به وسیله این وریدی که میفرسته از معده استمداد میکنه. این مطلب رو ایشون در کتاب حیوان فصل اول از مقاله سوم صفحه 40 سطر 19 بیان کردن، مراجعه کنید. و لها ایزن اروغون تومد و غیرها بها، و برای خود معده هم رگهایی است که امداد میکند اون معده غیر از خودش را به وسیله این رگها، یعنی بقیه اعضا رو به وسیله این رگها تغذیه میکنه. معده توزیع میکنه غذا رو از طریق این رگها. پس خود معده رگهایی داره برای امداد به بقیه اعضا، و کبد وریدی رو به سمت معده میفرسته برای استمداد. و محل شاهد ما همینه که ممکنه چیزی عضوی رو و آلتی رو به سمت عضو دیگر بفرسته فقط برای استمداد. اگر چنینه در مورد مغز هم همینطور میتونیم بگیم که آلتی رو به سمت قلب فرستاده برای استمداد از قلب، نه برای امداد قلب. پس فرستادن آلت از مغز به سمت قلب دلیل بر اصالت مغز و فرع بودن قلب نیست، بلکه عکسش هم قابل تصور هست. فلیس یجب ظاهرا نمیرسیم، ان شاءالله میفته برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.